أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث رکوع بشویم، نکته ای عرض کنم. صاحب عروه فرمود مکروه است ترک قرائت سوره توحید در پنج نماز، ما روایتی رو نقل کردیم از صفوان جمال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلاة الاوابین الخمسون کلها بقل هو الله احد. گفتیم این روایت دلیل بر این میشه که هم ترغیب شدیم به قرائت سوره توحید و هم در یک نماز در هر دو رکعتش هم سوره توحید بخونیم مکروه نیست. صلاة الاوابین در این روایت تطبیق شده بر الخمسون کلها، 50 رکعت یا 51 رکعت، بستگی داره نماز وتر رو یک رکعت حساب کنید یا دو رکعت. صلاة الاوابین الخمسون کلها به قل هو الله احد، همش را با قل هو الله احد میخوانند. یک صلاة الاوابین هم در برخی از روایات آمده تطبیق شده بر نوافل ظهر، 8 رکعات صلاة الاوابین قبل صلاة ظهر، ولی اینجا داره الخمسون کلا. سند این روایت ضعیفه. محمد ابن یعقوب عن ابی داوود که مجهول هست، عن علی ابن مهزیار به اسنادهی عن صفوان الجمال، سند ابن مهزیار به صفوان جمال جایی ذکر نشد. ولی روایت دیگری هست که در وسائل جلد 6 صفحه 48 قبل از این روایت که خوندیم نقل شده، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن صفوان الجمال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قل هو الله احد تجزی فی 50 صلاتا. این ظاهرا سندش خوبه. تعبیر تجزی هم من فکر میکنم یعنی مکروه نیست، حالا اگر مستحب هم نباشه مکروه نیست. شما 50 نماز رو همش رو قل هو الله احد بخوانید، منافات ندارد که مستحب افضل این است که در یک رکعت سوره کافرون بخونید، در یک رکعت سوره توحید بخونید، یا در یک رکعت سوره قدر بخونید. حالا اونها در روایات دیگر بیان شده. توجیه یعنی مکروه نیست. خب بگذاریم. 50 صلاتن، حالا این عدات کثرت یا صلات به معنی همون رکعت ممکنه بیاد، چون هر رکعتی شأنیت صلات بودن داره. و حالا بحث رکوع مطالبی درش مطرح هست. مطلب اول این است که خب هر رکعتی یک رکوع داره و اصلا عنوان رکعت که میگن ناشی است از اشتمال هر رکعتی بر رکوع. گاهی هم در روایات که میگن رکعه روشن نیست مراد رکوعه یا رکعت. فقط نماز آیات که هر رکعتی 5 رکوع داره و ضمناً رکوع فریضه است، در قرآن آمده، در روایت معتبره بود که ان الله فرض الرکوع و السجود. رکوع رکن است. تبطل الصلاة بترکهی عمدن کان او سهوان. در ادامه صاحب عروه میگه که و کذا به زیادتهی فی الفریضه الا فی صلاة الجماعه به قصد المتابعه. این که زیاده رکوع سهوان در نماز فریضه مبتلا است نظر مشهوره، ولی برخی مثل امام و آقای سیستانی اشکال کردن، گفتن که از سنت لا تنقض الفریضه، چرا زیاده سهویه رکوع را شامل نشود؟ در قرآن که نیامده است نهی از زیاده رکوع، پس مانعیت زیاده رکوع میشه از سنه. قاعده از سنت لا تنقض الفریضه میگه اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. منتها برخی از روایات هست که ازش استثار کردن که زیاده سهویه رکوع مبطل است. آقای سیستانی به خاطر این روایات اینجا احتیاط واجب میکند یا به خاطر فتوای مشهور، ولی تلافیش رو در بحث طواف در میاره. اونجا میگه که زیاده شوط طواف اگر از روی جهل قصوری باشد، چون زیاده سهویش دلیل خاص دارد، زیاده اشواط در طواف اگر از روی جهل قصوری باشد مشمول از سنت و لا تنقض الفریضه است، ولو رکن است. اما مانعیت زیاده رکن که در قرآن نیامده است، پس می شود مربوط به سنت و از سنت و لا تنقض الفریضه شاملش میشه، که حالا این رو باید بعداً بحث کنیم. ما این رو اشکال کردیم، گفتیم ظهور ندارد حدیث لا تعاد در این که حکم فریضه رو ببینیم در قرآن چه هست. مهم اینه که رکوع فریضه است، لازم نیست که مانعیت زیاده رکوع فریضه باشه. رکوع تقدیر الهی است، چون تقدیر الهی است اخلال به شؤون آن مشمول حدیث لا تعاد نیست. لا تعاد و صلات الا من خمس، یکیش رکوعه. اخلال به شؤون رکوع مشمول حدیث لا تعاد نیست، اطلاق دارد، چه اخلال به شؤون رکوع از حیث نقیصه باشد چه از حیث زیاده‌ای باشد که دلیل بر مانعیت آن داریم. ولذا اجمال هم پیدا کند ما نمیتوانیم به این حدیث تمسک کنیم برای نفی مبتلیت زیاده سهویه رکوع. بعدا انشاءالله تفصیلش رو بیان میکنیم. اما استثناء نماز جماعت، خب در جای خودش بحث شده که اگر شما زودتر از امام رفتید رکوع سهوان، اگر برگردید همون لحظه‌ای که از رکوع خارج میشید امام داخل رکوع میشود، حق ندارید برگردید. ولی اگر نه، امام هنوز در حال قنوت هست، شما برگردید هم درک میکنید ما قبل رکوع امام را باید برگردید. رکوع دوبار میشود بشود فدای سرتان. یا اینکه از سر از رکوع زودتر برداشتید، امام در حال رکوع بود و اگر برمیگشتید به رکوع، امام را در رکوع درک میکردید بار دیگر، باید برگردید و اگر بر نگردید جماعتتان باطل است. آی خویی برای اینکه اثبات کنه که رکوع رکنه، آمده فرموده که اصلا ما از صحیحه زراره که داره که از صلات و صلاست و اصلاس سلسون تهور سلسون رکوع سلسون سجود فهمیدیم این سه چیز در مسمای نماز دخیلند. در بحث صحیح و عام گفت نماز اسم است برای مرکبی که اقلش رکوع و سجود و تهور است، ولذا اخلال به رکوع مانع از صدق مسمای نماز هست. ولیکن این درست نیست. از صلات و صلاست و اصلاس بیان و عرفی است برای اهتمام به شأن این سه چیز. و الا خدای خویی بعد از نماز اگر شک کنیم وضو داشتیم یا نداشتیم، قاعده فراق جاری می کند. با این که در جریان قاعده فراق شرط کرده از احراز صدق عنوان را، میگوید باید احراز کنیم عنوان صلات صادق است، ولو صلات عام از صحیح و فاسده. اگر بنا باشد فقدان طهور مانع از صدق مسمای صلات باشد، که شک میکنیم در صدق عنوان، میشود مثل این که خدای خویی فرمود اگر بعد از آب ریختن روی لباس روزهای بعد سالهای بعد شک کنیم، فشار دادیم این لباس را که با آب قلیل یا کر شستیم یا فشار ندادیم، قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ آقای خویی فرموده چون به نظر من مقوم عنوان غسل اثر است در مثل لباس، و الا میگن سب الماء علی صوبه، برای اینکه بگن غسله نیاز به اصل هم هست. شک دارید در اصل، پس شک دارید در صرف عنوان غسل. قاعده فراق جاری نیست، پس من چه بکنم دیگه؟ آقای خویی میگه اگر مقلد من هستی، شکتم اقلائیه، باید بنا بگذاری بر نجاست اون چیزهایی که شستی، شک در اصل آن داری و همینطور نجاست ملاقیات آن. البته این نظر مخالف داره، ما خودمون گفتیم احراز عنوان لازم نیست رفاقا لسید زنجانی، یا در این مثال امام میگن اصل مقوم صدق عرفی غسل نیست، شرط متحر بودن غسله. خب احراز عنوان غسل میکنیم ولو شک که در اصل بکنیم، بگذاریم. مقصود این است که آقای خویی در جریان قاعده فراق احراز عنوان را شرط میدونه. خب اگه من شک دارم در وضو در این نماز و وضو دخیل است در مسمای نماز، شک در احراز صدق عنوان میکنم، چطور شما قاعده فراق جاری کردید در این نماز؟ و انصافاً صحت صلا نداره. صلا به غیر طهورن، صلا به غیر رکوعن، چرا صادق نیست؟ در نماز ایمایی ایماء الرکوع تعبدن مصداق رکوع شمرده شده است، ولذا نماز ایمایی فاقد رکوع نیست. بگذاریم. اما واجبات رکوع، اولین واجب رکوع انحناء علی الوجه المتعارف هست. اولا بنده معنای لغوی رکوع رو بگم. رکوع در لغت یعنی انحناء. قاموس میگه رکع الشیء انحنا. حالا چه انحناء تکوینی چه انحناء معنوی، افتقر و بعد الغنا، اون عزیزی که به خاطر فقر ذلیل شده است، کمرش خم شده است در مقابل سختی روزگار، اونم میگن رکوع سر میکنن. البته ما شبهمون اینه که در این موارد رکوع معنوی ممکن است بگیم رکوع مجازی است، مثل خاک پای شما هستم، خب این مجازه دیگه. اینجا کمرش در مقابل گرفتاری های زندگی خم شد، این خم شدن مجازی است. حالا آیون میگن نه، مثال خوبی میگن نه، دو مصداق دارن رکوع، مصداق تکوینی، مصداق معنوی، مصداق حسی، مصداق معنوی. خب المنجد میگه رکعه انحنا، دچار فقر نشدی تا ببینی چجور در مقابل سختی های زندگی کمرش خم می شود. همین رو من عرض می کنم، من از قبل بعید نیست که رکوع مجازی باشه. آقای خوی میگن نه، اینم یک فرضی است از رکوع حقیقی. در المنجد میگه رکعه انحنا تعتع رأسه. من می کنم تعتع رأسه این تقریب به ذهنه، و الا سر را پایین انداختن که با قیام هم می سازد. نه، همون انحناء ظهر باید باشد تا بگوین رکعه. در صحاح اللغه میگه الرکوع الانحناء، معجم و مقایس اللغه میگه رکعه الرجل اذا انحنا، و همینطور کلمات دیگر لغوی. ولذا ابو حنیفه گفته مطلق انحنا رکوعه. فقط ابو حنیفه این رو میگه، میگه الرکوع و الانحنا مطلقا. ولذا ایستادی میخوای بری به رکوع، همین که یک مقدار خم بشی، عرف بگوید خم شد، کمرش خم شد، کافیست. لازم نیست که بیش از این شما خم بشوید که دستانتان به زانوانتان برسد. بخیر، صدق اعتد قیام معتدلن دیگر نمی کند، اعتدال ندارد، راست قامت نیست، خمیده قامت است، میشه راکه. لولا بهاء مرتع قال رسول الله صلی الله علیه و آله، لولا بهاء مرتع و اطفال رضع و مشایخ رکع لصب علیکم العذاب و صبا. به برکت بهائم، شیرخواران، پیرمردان کمر خمیده، شما عذاب نمی شوید. پیرمردیست خمیده بهش میگن شیخون راکع، لازم نیست که در حد رکوع در نماز که متعارف بین ما هست برسد. ولیکن اجماع مسلمین غیر از ابو حنیفه به این است که مطلق انحنا کافی نیست در نماز، و این رو هم علامه در معتبر داره، هم علامه در منتها داره، و هم محقق علی در معتبر. انحنا مقابل اعتداله. خب این معنای لغوی رکوع. معنای اصطلاحی رکوع گفتن الانحناء به قصد تخضع و تخشع. یک نکته عرض کنم، صاحب حدائق بنده خدا تو جلد یک حدائق صفحه 119 میگه که ما قائل به حقایق شرعیه هستیم، خداوند رکوع که در قرآن نازل کرد فرمود ارکعو، مراد رکوع لغوی نیست، مراد رکوع شرعی است. استشهادم کرده به این روایت موثقه سماعه، سألت عن الرکوع و السجود هل نزل فی القرآن؟ قال نعم، قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجدوا. آی خوی بهش حمله میکنه، آیه برای من میخونی؟ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجدوا، این دلیل برای اینکه رکوع حقیقت شرعیه داره. خب احل الله البیع، پس بگو بیع هم حقیقت شرعیه داره. این چه حرفیه جناب صاحب حدائق؟ نه، اینقدر هم حرف صاحب حدائق دور از آبادی نیست. او میگوید که خدا که امر نمیکنه به مطلق انحناء، یا ایها الذین آمنوا انحنوا، خم بشوید. خم بشود که چه بشود؟ نه، خم بشوید انحناء به قصد تخضع لله. بنده خدا اینو میگه، حالا اخباریه، دلیل نمیشه که هر حرفی بزنه باطل باشه. چرا دیگه؟ رکوع لغوی انحناءه دیگه. شما اگر خم بشید کتاب رو از زمین بردارید میگن رکعه. قرآن هم که میگه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، اینو میگه. شما در نماز حداقل در هر رکعتی دو بار انحناء دارید، یک بار که رکوع میرید برمیخیزید، بار دیگر منحنی میشید که سجده بروید. در هر نمازی، در هر رکعت نماز دو بار رکوع کردید؟ نه، رکوع حقیقت شرعیه داره. اون مطلق انحناء که به قصد تخضع و تخشع نیست به اون رکوع نمیگویند در عرف متشرعی و عرف شرعی. چه ربطی داره به حل الله البی؟ ببینید، ما میگیم رکوع که در قرآن آمد استعمال شده است در این رکوع خاص، در رکوع و انحناء به قصد تخضع. میگه در قرآن رکوع آمد است، همون رکوع خاص که انحناء به قصد تخضع است در قرآن آمده است. حالا مگر صاحب حدائق چی گفت؟ بنده خدا گفت که از این روایت میفهمیم ارکعو مراد انحنو نیست، مراد همون رکوع شرعی است، انحناء به قصد تخضع. بگذارید، اجازه بفرمایید. چرا مقصود هر بیعی نیست؟ اهل لایبه بیع عرفیه دیگه. اهل لایبه یعنی بیع عرفی، اون که دیگه نداره بیع شرعی، اما رکوع انحناء شرعی است، یعنی انحناء به قصد تخضع. بگذارید، حالا بریم سراغ اصل مطلب. ابو حنیفه گفت مطلق انحناء رکوع است و کافی است مطلق انحناء. اما بزرگان امامیه و مشهور عامه گفتن نخیر، انحناء به مقدار خاص. اما انحناء به مقدار خاص چقدره؟ اون حد اکثریشو بگم که دیگه موافق احتیاطه. اینی که با راهه، یعنی با یعنی کف دست پایین تر از انگشتان، برسه به رکبه، یا به تعبیر بهتر عین الرکبه. عین الرکبه این دو طرف استخوان زانوه که مثل چشم این عظم الرکبه هست که دیگه حد اکثریه دیگه، این مقدار رو همه قبول دارن. اما اختلاف در اینه که مشهور علما این حد اکثری رو میگن یا مشهور علما این حد اکثری رو نمیگن. چی میگن؟ میگن وصول و اطراف الاصابع، سر انگشتان به سر زانوان برسد. اختلاف مفتاح الگرامه میگه مشهور همون اولی رو میگن و بزرگان اجماع را بر همون قول اول که قول حد اکثری است ادعا کردن. علامه مجلسی دربار میگه نه، اجماع بر همین قول دوم است، وصول و رؤوس الاصابع سر انگشتان برسد به ابتداء زانو. نگاه کنید بهار جلد 82 صفحه 119 میگه عبارات الاصحاب فی ذلک مختلفه، فمن بعضها یظهر الاکتفا بالانحناء بمقدار یمکن وصول و اطراف الاصابع، یعنی رؤوس الاصابع الى الرکبتین، و من بعضها وصول الکفین الى الرکبتین کما ذکره فی المعتبر او وصول الراحتین الى الرکبتین کما ذکره فی التذکره و دعیا علیه الاجماع. بعدشون میفرماد به نظر من معتبر محقق در معتبر و علامه در تذکره مسامحه کردن. علما مقصودشون همون امکان وصول سر انگشتان است به رکبه. رکبتین وصول سر انگشتان به رکبتین به اینه که برسه سر رکبه دیگه. بله خب حالا بررسی کنیم اقوال را و ادله رو. حالا اقوال نوعاً امکان تسامح درش هست، ولیکن اونی که ما دیدیم صریح گفته، یکی شهید در بیان میگه الاقرب وجوب و انحناء تبلغ معه الکفان الرکبتین ولا یکفی بلوغ اطراف الاصابع. شهید ثانی در روزه هم همین رو گفته، ولی در مسالک تصریح میکنه میگه الافضل بلوغ و قدر ما یتمکن بهی من تمکین راحتین و الکفین و رکبتین و ظاهر الاکتفا به بلوغ الاصابع. اما بزرگان دیگر اکثرا تعبیرهاشون مختلفه، گاهی میگن بلوغ الکفین ار رکبتین، گاهی میگن بلوغ راحتین الکفین، که حالا فرق راهه و کف رو بعدن میگم. بعضی ها میگن بلوغ الاصابع ار رکبتین، کلماتشون مختلفه. عرض کردم بعضی ها تصریح کردن، مثلا جامع المقاصد تصریح میکنه میگه آقا لم اقف فی کلام احدن یعتد به علل اجتذاب به بلوغ رؤوس الاصابع فی حصول الرکوع. بعد میگن آخه هم تو روایت داریم هم تو کلمات فقها داریم، فان وصلت اطراف اصابعک الى رکبتیکه اجزعک توجیه میکنه. صاحب المقاصد میگه شاید مراد از اطراف الاصابه عرض اصول الاصابه باشه، یعنی انتهای انگشتان. آخه اطراف الاصابه اونی که ما استظهار عرفی میبینیم اینه که یعنی سر انگشتان. جامع المقاصد میگه نه، ممکنه مراد اصول اصابه باشه، یعنی انتهای انگشتان که همون میشه اول راهه، راه غیر از اخمس الراه است. اخمس الراه اون فرو رفتگی کف دسته، راه کل این کف دسته. ولذا در لغت گفتن کف تمام دست از دند به پایین، راه کف دست منهای اعصابه، اخمس الراه اون فرو رفتگی داخل راه است که مورد بحث ما نیست. و این که شهید ثانی در روز گفته که راه الکف و مع اعصابه ها اشتباهه، تمام لغویین که ما دیدیم حتی فقهای قدیم عرب اصیل بودن راه رو که معنا میکنن میگن الکف و بدون الاصابه. مثلا معجم و مقایسه اللغه میگه اصول الاصابه مما یل الراحه، مصباح‌العلوم میگه الکف الراحه مع الاصابه. کف بله اما راه نه. مقنعه میگه و یقطع السارق من اصول اصابعه کفه الیمنا و یترک له الراحه والابهام. انتصار هم همینو میگه. بگذاریم، روایات هم راحه داشت هم کف داشت، اینو دقت کنید. حالا جامع المقاصد پس گفت که اینی که بعضی ها گفتن تو روایت هم هست که و این وصلت اطراف و اصابعه که الی راحتی که فقط بله الی رکبتی که اجزک، مراد اینه ریشه های انگشتان، ته انگشتان که همون اول راه میشه، اون برسه به رکبتین که همون حرف مشهور میشه. یک توجیه دیگه هم میکنه، میگه تمام سر انگشتان که برسه به راهه، یکی از سران انگشتان چیه؟ انگشت شست، انگشت ابهام. خب اگر بخواد این انگشت ابهام هم برسه به راهه، به کفین، خب راه هم رسیده دیگه. اگر اصول الاصابه کافی باشه که اون انگشت وسطا برسه یا اون سه انگشت وسطا و دو طرفش برسه، بله این کمتر میشه از حرف مشهور. راه هنوز نرسیده به کف، به چیز، به رکبه. ولی اگر بگیم تمام سر انگشتان که یکیش انگشت ابهام و شسته او باید برسه، خب اون باید همه اینها برسه. جامع المقاصد اینو میگه، به کی اشکال دارید؟ خب تو همین وصول رؤوس الاصابه باز دو قول هست. صاحب عروه گفته وصول رؤوس اصابه به ما فی حل ابهام، که البته اگه دقت کنید این سر انگشتش هست به اندازه چند سانت میشه جلوتر از راه هست، یعنی نیم بند جلوتر، یعنی ممکنه سر انگشت با هم برسه به رکبه اما اول راه نرسیده باشه. اینو دقت کنید، شاید آقا هم همینو مخواست بگه منتها عجله کرد نگذاش ما بگیم. آی خویی میگه نه ان وصلت اطراف و اصابعک، اطلاق داره سر این سه تا انگشت که وسطا و دو تا انگشت طرف راست و چپش، اینا برسه به اول رکبه صد میکنه. ان وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزعک، ولذا ایشون استظهار میکنه حد واجب رکوع اینه که دست به جایی برسد که سر این سه انگشت بتواند بخورد به اول رکبه. بیشتر از این میگه لازم نیست. بله مستحب است و احب و الیه، تو همین صحیح زراره است که بعدم میخوانیم، انتمکنه و احب الی و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک. بله این مستحبه. و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک، این احب، این مستحبه. اما اونی که اقل واجبه اینه، فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الى رکبتک اجزعک ذلک. ببینیم آیا کدوم یک از این نظرها و زمیمه بشود به این نظرها، نظر آقای سیستانی که میگه باید عرفاً اقامت و صلح صدق کنه، اقم صلبک، باید عرفاً بگن اعتدال داری در حال رکوع، یعنی عرفاً زاویه قائمه تشکیل بدی، عرفاً اگر بخوای کم منحنی بشی این اقم صلبک اعتدل نیست، اعتدال نیست، این در مقابل اعتدال در مقابل میله، در مقابل تقوس و میله، کم خم بشی میشه مائل، باید اقامه صلب بکنی، اقم صلبک. خیلی هم خم بشی که یکی بچت بیاد رو پول سوار بشه از اون ور بیفته پایین، اونم اقامت و صلح نیست، حد وسط، خلاصه اعتدال در رکوع رو رعایت کنید. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. ببینیم از این نظرها کدوم نظر رو میشه قبول کرد. والحمدلله رب العالمین.